أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث تناقض بودیم، گفتیم دو قضیه متناقض و قضیه هستن که تخالف در صدق و کذب دارن، یعنی یکی صادق باشه دیگری کاذبه، یکی کاذب باشه دیگری صادقه. حالا میخوایم این دوتا رو پیدا کنیم، چه مدل قضایایی اینطوری تخالف در صدق و کذب دارن، دنبال اینیم. و گفتیم این تخالف هم باید تخالف لذاته باشه، یعنی ذاتن، یعنی اختلاف ذاتی بین این دوتا قضیه باشه، نه اختلافی که به خاطر مواد خاصه توی قضیه حاصل شده. این از بحثای خیلی مهم بوده دوستان، اینکه دو قضیه متناقض چه دو قضیه هستن. منطقیون و فلاسفه در بحث خودشون، مثلا توی بحث مثلا واحد و کثیر به این پرداختن، گفتن که دو قضیه‌ای که صدق و کذبشون قراره که با هم اختلاف در صدق و کذب داشته باشن و متناقضین باشن، باید 8 تا وحدت با هم داشته باشن، 8 تا وحدت داشته باشن و 3 تا اختلاف. سه تا اختلافشون در کمه و در کیفه و در جهت که بعدم میرسیم، 8 تا وحدتشون خدمت شما که عرض بکنم اینجا الان میخوایم بهش برسیم. این 8 تا وحدت، حالا من اول 8 تا رو میخونم بعد قصه اونو میگم، بعدم توسط ملا صدر ارتقا پیدا کرد به 9 وحدت و اون معتقد بود که بعد یه وحدت دیگر رو هم اینجا اضافه بکن. ببینید، الوحدات و ثمان، شروط و تناقض، لابد دل تحقق تناقض بین القضیتین من اتحاده ما فی امور ثمانیه. برای اینکه تناقض بین دو قضیه اتفاق بیفته باید در 8 تا امر با هم متحد باشن. و اختلافه ما فی امور ثلاثه، و تو 3 امر باید با هم مختلف باشن. حالا بیا اول سراغ وحدات. الوحدات و سمان، وحدت های 8 گانه. تو سمل امور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها الوحدات سمان. اون 8 تا امری که دو تا 8 تا قضیه 8 تا وحدت، ببخشید، اون 8 تا وحدتی که دو تا قضیه بعد درش با هم واحد باشن تا بشن متناقض، این 8 تا و هی مایعتی. الاول الموضوع با موضوعشون واحد باشه، بگیم با فلانی جمیلون، فلانی لیس به جمیله، خب فلانی علیون جمیلون، حسن لیس به جمیله، چه میدونم حسن رو نگیم، حسن که خودش جمیله، کامبیز لیس به جمیله، خب اینا با هم تناقض ندارن، او جمیل برای یه فرد دیگه ثابت شده، این لیس به جمیله برای فرد دیگه اصلا ربطی با هم ندارن، لذا وقتی موضوعت متغایر شد دیگه تناقض نداری. فلو اختلفا فیه، یعنی فی الموضوع لم تتناقضا، دیگه تناقض نداری. مثل چی؟ مثل العلم نافع. و چی؟ الجهل لیس بنافع، علم نافع، جهل نافع نیست. خب اینجا دو تا موضوع شما داری، موضوع قضیه متفاوت. محمول هم همینطور، المحمول بعد وحدت محمول داشته باشی برای تناقض، اگه محمول ها دو تا شد که دیگه وحدت محمول نداری. فلو اختلفتا فیه لم تتناقضا، اگه دو تا محمول با هم مختلف بشن دیگه با هم تناقض ندارن. مثل العلم نافع و العلم لیس بضار، آقا زار یه محموله که سلبش کردیم از علم، نافع یه محمول دیگه است که اثباتش کردیم برای علم، چه ربطی به هم داره؟ از زمان مهمه، فلا تناقض بین الشمس و مشرقتون ای فی النهار و بین الشمس و لیس بمشرقتن، آقا قضیه الشمس و مشرقتون و الشمس و لیس بمشرقتن با هم تناقض دارن؟ نه، اگر زمان این دو قضیه متفاوت تناقض ندارن. بله، اگه فی آن واحد، همین الان من میگم از شمس و مشرقتون و در همین حال در همون آن میگم از شمس و لیس و مشرقتون، اینجا قطعا تناقضه فی زمان واحد. اما اگه تغایر زمانی داشته باشیم نلزومن. نزد از شروط تناقض اینه که دو تا قضیه وحدت در زمان داشته باشن. المکان، مکانشون هم باید واحد باشه. فلا تناقض بین الارض و مخصبتون، یعنی این اخصاب ارض یعنی حاصل خیز بودن، ای فریف، ریف یعنی روستا، محل کشت و کار و اینها، و بین الارض و لیسد و مخصبته، ای فل بادیه، منظورت بادیه است، بیابونه. خب مکان اولی غیر از مکان دومیه. مکان ثبوت مخصبه برای ارض در اولی با مکان سلب مخصبه از ارض در دومی دو تاست. لازم دوتا قضیه هر دو درستن، با هم تناقض میتونن نداشته باشن، هر دو میتونن درست باشن و با هم تناقض نداشته باشن. القوت و الفعل، اینم مهمه، باید قوتن و فعلن دوتا قضیه با هم دیگه واحد باشن، نه اینکه یکیشو به حسب قوه بگیم یکی به حسب فعل. خب اونجا هر دوش میتونه درست باشه. ببینید این جالبه مثالش، ای لابد من اتحاد القضیتین فی القوه و الفعل، قضیه باید در قوه و فعل با هم دیگه واحد باشن. لذا فلا تناقض بین محمد میت ای بالقوه، میگه آقا الناس کلهم میتون، یعنی چی بالقوه میتن، الان که نمردن که، یعنی خواهند مرد بالقوه، همشون میتن، یعنی روزی به فعلیت میرسه. و بین محمد لیس به میتن، یکی میگه اینا تناقض بینشون، میگه محمد میتون، محمد لیسا و میتون، میگه آقا نه، اولیو به اعتبار بالقوه بودن گفتم، دومی به اعتبار بالفعل. حالا اگه هر دوشو به یه اعتبار بگم، محمد میتون، محمد لیست، لیسا به میتون، هر دو هم بگیم بالفعل، این میشه تناقض، این شاید بشه تناقض اگه سایر شروطش باشه، وحدت قوه و فعل توش هست. لذا دو قضیه متناقض یا هر دو باید بالقوه بیان بشن یا بالفعل. الکل و الجزء فلا تناقض بین العراق و مخصبون ای بعضه و بین العراق و لیسه به مخصبون ای کله. ببینید ما باید موضوع ما باید چطور باشه؟ موضوع ما باید عیناً همون موضوع قضیه دوم باشه. اگه تو یکیش بعض موضوع مد نظرمونه، تو یکیش کل موضوع، اینه دیگه وحدت کل و جز بینشون نیست و تناقضی بینشون نیست. مثلا ببینید، مثلا فلا تناقض بین العراق و مخصبون ای بعضه، بعض یعنی بعض عراق حاصل خیزه کنار دجله و فرات، و بین العراق و لیسه به مخصبون. یه بار داریم کلیت کشور عراق رو میگیم، مثلا میگیم آقا این کلش حاصل خیز نیست، یه بار داریم اون جزء عراق رو میگیم که اونجا مخصبه. لذا حکمی که در مورد کلش میکنیم میتونه متفاوت باشه با حکمی در مورد جزءش، اشکال نداره. لذا اگر ما میخواییم تناقض برقرار کنیم، باید در مورد همون جایی از عراق که بفرمایید مخصب است قضیه متناقضمون رو بیاریم. از شرط دو تا قضیه اگر مشروط به یه شرطی هم، باید شرطشون واحد باشه اگه قرار با هم تناقض داشته باشن. لذا تعدد شرط در دو قضیه باعث میشه که هرکس بینشون تناقض نباشه. فلا تناقض بین الطالب و ناجحان آخر السنه ای این اجتهده، یعنی اگه تلاش کنه آخر السنه موفقه، این جمله رو میگیم، و بین الطالب و غیر و ناجحان، ببینید یه الطالب و ناجحان دارین یه الطالب و غیر و ناجحان دارین. شرط اولی چی؟ این اجتهدن، یعنی مشروط به این اجتهد است. دومی چی؟ اذا لم یجتهد. این دوتا هر دو درستن، میتونن هر دو درست باشن، تخالف در صدق و کذب نداشته باشن. تناقض زمانی که شرطی که اون قضیه مشروط به اوست در هر دو واحد باشه. در واقع اینم یه قضیه شرطیه میشه، اذا اجتهد طالب فلفلان اذا. الاضافه فلا تناقض بین الاربعه نصفون ای بالاضافه الى الثمانیه، و بین الاربعه لیست به نصفن ای بالاضافه الى العشره. آقا نسبت، اضافه نسبت، گاهی یک قضیه به نسبت یک موضوعی داره بررسی میشه و قضیه دیگری که سلب همین محمول توشه به نسبت یه موضوع دیگه، اینا با هم تناقض ندارن لزوما. لذا تناقض یکی از شروطش وحدت اضافه است، یعنی نسبت به یه چیز بسنجی. بله اگه بگی چهار نصف است و بعد بگی چهار نصف نیست، هر دوش هم ناظر به عدد هشت بگی، بله اینجا شرط تناقض وجود داره که وحدت اضافه است. فلا تناقض بین الاربعه و نصفون، یعنی چهار نصف است بل اضافه، یعنی به نسبت هشت، و بین چی؟ الاربعه و لیست به نصفن، چهار نصف نیست ولی به اضافه چی؟ به نسبت چی؟ به نسبت ده. اینا با هم تناقض ندارن. خب تنبیه ها هازه الوحدات و سمان هیل مشهورت و بین المناطقه، این وحدت های هشتگانه مشهور بین منطقیونه. و بعضهم یضیف الیها وحدت الحمل، بعضیا اضافه کردن به این چی رو؟ بفرمایید وحدت حمل رو که در واقع مال ملا صدراست. وحدت حمل میگه چی؟ میگه آقا اگه همه شروط بالا هم باشه اما در یکی حمل اولی باشه در یکی شایع، باز شما تناقض ندارید. کی ملا صدرا به این رسید؟ وقتی رسید به این قضیه الجزئی و جزئیان، از اون طرف الجزئی و لیس به جزئیان، جزئی و وقتی مفهومش رو نگاه میکنی میبینی قابل صدق بر کثیر، لذا لیس به جزئیان. از طرف دیگه واقعا الجزئی و جزئیان، یعنی اگه مفهوم به ماهو و مفهومش رو ببینی بدون نگاه به مصادیقش، خب این مفهوم عنوانش جزئیت، اگه مفهوم با توجه به مصادیقش ببینی می‌بینی مفهوم داره صدق میکنه بر مصادیق مختلفه خودش، لذا میشه کلی. بعد اینجا همه هم میدونستن این دو قضیه هر دو درسته، هم الجزئی و جزئی درست، هم الجزئی و کلی، تمام اون شرطهای هشتگانه بالا هم توشه ولی تناقض توشون نیست، یکیشون صادق و یکی کاذب نیست. ملا صدر گفت دلیلش اینه، نهمین شرطی که بعد اضافه بکنید وحدت حمله، وحدت حمل رو که اضافه بکنید مسئله شما حل میشه. ببینید بله و هاذا الشرط لازم، این شرط لازمه، فیجب لتناقض القضیتین ان تتحدا فی الحمل، من فکر می تیکر نخوندم، و بعضهم یضیف الیها اضافه میکنه به این شرط های هشتگانه وحدت الحمل، وحدت حمل رو، من ناحیت کونهی حملا اولیا او حملا شائعا، از اون جهت که این حمل حمل اولی یا حمل شایعه. و هاذا الشرط لازمون، این شرطی شرط لازمیه. چرا؟ فیجب لتناقض القضیتین ان تتحدا فی الحمل، برای اینکه دوتا قضیه با هم متناقض باشن لازمه که در حمل متحد باشن. فلو کان الحمل فی احداهما اولیان و فی الاخرى شایعان، اگه هم توی یکی حمل اولی باشه و دیگری شایع باشه، فانه یجوز و ایستقا معن، میتونن هر دو صادق باشن، لذا دیگه اون تناقضی که یکیشون صادقه یکی کاذبه پیش نمیاد. مثل چی؟ مثل قولهم الجزئی و جزئی. شما یه مثال دیگه بزنید، قبلا خوندیم الحرف لا یخبر عن، الحرف رو یخبر عن، تناقض انگار ظاهرا داشت که حلش کردیم با همین حمل اولی و شایع. مثل قولهم الجزئی و جزئیون، ای بالحمل الاولی، بالحمل اولی چی بود؟ یعنی فقط داریم به مفهوم جزئی نگاه میکنیم، کاری به مصادیقش نداریم. و دومی چی؟ الجزئی و لیس به جزئیه، ای بالحمل شائع، یعنی زمانی که داریم به مفهوم نگاه میکنیم با توجه به مصادیقش میشه حمل شائع. اینجا میبینیم عجب، جزئی بر زید صادق، بر محمد صادق، بر بکر صادق، بر این دیوار این قلم این در، بر همه این مفهوم جزئی صادق، پس خودش مفهوم کلیه، لیس به جزئیه، ای به حمل شائع. ولی به دو تا حمل اینا، یکیشون لیسه یکیشون اثبات جزئی یکیشون سلب جزئیه، لذا هر دو تا قضیه درستن چون دو تا چیزو دارن میگن، یه چیز نیستن که تناقض بشه. لان مفهوم الجزئی من مصادیق مفهوم الکلی، چون مفهوم جزئی خودش یکی از مصادیق مفهوم کلیه. فانه یستقو علی کثیرین، خودش صادق بر بفرمایید کثیرینه، یعنی بر بیش از یک فرده. دوستان حمل اولی و شایع قبلا هم گفتم اصطلاحات مختلفی داره، شاید عین همین مثال ها رو برید الان از علامه طباطبایی شاید مطهری ببینید، الجزئی و جزئیون رو گفته باشن حمل شایع، الجزئی و لیس به جزئیون گفته باشن حمل اولی، اصطلاحات تفاوت ها اینجا داره، فعلا با تعبیر آقای مظفر یاد بگیرید. خب ال اختلاف، خب حالا اتحادها رو فهمیدیم، تو چی باید اختلاف داشته باشن؟ قلنا لابد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی امور ثلاثه، بعد تو سه تا امر با هم مختلف باشن. چی اون امر؟ یل کم، یعنی سور قضیه، یکی کلیه باشه یکی جزئیه، ول کیف یعنی ایجاب و سلب قضیه، ول جهه یعنی اگه یکیشون موجب است و کلیه دیگری باید سالبه باشه و جزئیه، و جهتشون هم متفاوت باشه. حالا مظفر همینجاست که جهت رو دیگه تقریبا به قتل میرسونه. حالا ببینید الاختلاف بالکم والکیف، اما الاختلاف اختلاف بالکم والکیف فمعناه ان اهداهما اذا کانت موجبتن کانت الاخرى سالبتن. یعنی این اگه یکیشون موجبه باشه دیگری سالب است، و اذا کانت کلیتن کانت ثانیه جزئیتن، و اگه یکی کلیه باشه دیگری چیه؟ دیگری جزئی است. یکی اگه کلیه باشه دیگری جزئی است. و علیه الموجبت الکلیه، قضیه موجب کلیه چه قضیه؟ نقیض سالبت الجزئیه. حالا پیدا کردیم اون دو تا قضیه که اختلاف ذاتی دارن موجب کلیه و سالب جزئی است. یعنی اگه دو تا قضیه پیدا کردی، یکی موجب کلیه است یکی سالب جزئی، و اون نه تا وحدت رو دارن، قطعا اینا یکیشون صادقن یکیشون کاذبن. از اون ور الموجبت الجزئیه نقیض سالبت الکلیه، موجب جزئی هم نقیض سالبه کلیه است. لأنهما لو کانتا موجبتین او سالبتین لجاز ایست و او یک زبا معن، چون اگر همه چیشون واحد باشه اون نقطه شرط، بعد هر دو هم موجبه باشن، خب میتونه هر دو صادق باشن، چه اشکال داره؟ هم کلیش صادق باشه هم جزئیش، مشکل نداره. هم سالبه کلیش هم موجب هم سالبه جزئیش، هر دو میتونن کاذب هم باشن. ولو کانتا او یک زبا معن، مشکل ندارن. ببینید چرا ما کیف رو عوض میکنیم؟ چون یکیشون که کاذبه، یکیشون که کاذبه، اون زمانی قطعا طرف مقابلش میتونیم بگیم صادقه که اگر اون کاذبه سلبیه او یکی ایجابی باشه. لذا احتمال این که دو قضیه سالبه داشته باشیم، او وحدات و نهگانه هم داشته باشن ولی در کیف اختلاف نداشته باشن، یعنی کیفشون هم واحد باشه، هر دو سالبه باشن و هر دو هم صحیح باشن یا هر دو غلط باشن، هست، اشکال نداره. مثل لیس کل انسان ساحلا و لا شیء من الانسان به ساحل، هیچ انسانی ساحل نیست، یا بعض الانسان لیس به ساحل، بعض از انسان ها ساحل. این هم سالبه کلیش روست هم سالبه جزئیش. لذا اگر ما عوض نکنیم کیف رو، احتمال داره هر دو صادق یا هر دو کاذب باشن. ببینید ما دنبال اون حالتی هستیم که قطعا اگر یکی صادقه و یکی کاذبه، اینو میخوایم. ولو کانتا کلیتین لجاز ای یک زبا معن، این خیلی مهمه. اگر هر دو کلی باشن احتمال این وجود داره که بتونن هر دو کاذبه باشن. مثل کی؟ مثل اون بالا، کما لو کان الموضوع ام الا ما مثلنا سابقا. قبلا چی گفتیم؟ گفتیم یه جایی داریم موضوع ام از محموله، مثل حیوان که عام از انسانه، اونجا هم کل حیوان انسانون غلطه، چون همه حیوانه که انسان نیستن، هم لا شیء من الحیوان به انسان غلطه، هم سالبه کلیش غلطه هم موجبه کلیش. یعنی اگه هر دو کلیه باشن باز احتمال این که هر دو کاذب باشن هست. ما تو تناقض دنبال اینیم، یکی صادق دیگری کاذب. تنها فرضی که این قطعی میشه توش اینه که یکی سالبه باشه یکی موجبه، یکی کلیه باشه یکی جزئیه. ولو کانتا جزئیتن، اگه هر دو جزئیه باشن لجاز ایست و قامعن، کما لو کان الموضوع ایزن ام، اگه هر دو هم جزئیه باشن هر دو میتونن درست باشن. مثل کی؟ مثل زمانی که خدمت شما که عرض بکنم دوباره موضوع ما ام باشه. مثالشو هم مثالش الانشون میزنه، نحو و بالا هم گفتیم بعض المعدن حدیدون، بعضی از اون سنگای معدنی آهنن، و بعض معدن لیس به حدیده، بعض سنگ و معدن آهن نیستن، چون معدن عام مطلق از حدیده. هر دوشون درستن، با اینکه یکی سالب است یکی موجبه ها، ولی هر دو درستن. لذا اگه هر دو کمشون یکی باشه احتمال این که هر دو صادق باشن هست، یا اینکه هر دو کاذب باشن. ما دنبال اینیم قطعا و یقینا بتونیم نتیجه بگیریم که اگه یکی صادقه دیگری کاذب است. میخوام اینو ثابت کنم. الاختلاف بالجهه، اینا جالب، حالا ببینید آقای مظفر توضیح میده ولی دوستان بعدم عبور میکنه ازش. اما الاختلاف بالجهت فامرون یقتضیه طبع و تناقض کل اختلاف بالایجاب و سلب، لان نقیز کل شیء رفعه، فکما یرفع الایجاب و بالسلب و السلب بالایجاب فلا بد من رفع الجهت به جهت تناقضها. آقای مظفر میفهمه طبع تناقض، نقیز هم بودن همونطور که اقتضای اختلاف در کیف میکرد، اقتضای اختلاف در جهت هم میکنه. چطور؟ ایشون میگه اصلا تناقض یعنی چی؟ یعنی یکی رفع دیگری باشه. نقیز یعنی رفع شی، نقیز و کل شی یعنی رفعه، یعنی اونو برداره، این خودش جاش بشینه. خب این کی اتفاق میفته برای ایجاب؟ ایجاب کیو رفع میکنه؟ سلب رو. سلب کیو رفع میکنه؟ ایجاب. اینا مقابل هم دیگه. ایشون میفهمه تو جهت هم همینه. جهتی که توی یه قضیه دارید باید با جهت قضیه دومت متناقض باشه، یکی نباید باشه. ولکن الجهت التي ترفع جهة اخرى قد تكون من احد الجهات المعروفه فيكون لها نقيض صريح. گاهی که از اون جهات معروفه‌ای که خوندیمه، لذا یه نقیض صریحی هم داره که تو قضیه مقابل باید ببینیمش. مثل چی؟ مثل رفع الممکنه العامه بالضروریه و بالعکس. آقا ممکنه عامه چی بود؟ سلب ضرورت طرف مقابل بود. حالا مقابل ممکنه عامه میشه چی؟ میشه ضروریه. قضیه‌ای که داره اون طرف مقابل رو ثابت میکنه ضرورتش رو، دیگه امکان نیست. و بالعکس، عکس ضروریه چی میشه؟ میشه ممکنه عامه. تو بشه که ضرورت طرف مقابل باشه ها. لأن الامکانه هو سلب الضروره. امکان سلب ضرورت. امکان سلب ضرورت. یعنی اگر شما این ور تو این قضیهتون ضرورت دارید، تو قضیه باید امکان عام داشته باشه. او امکان عام داد میزنه از اون ور که چی؟ میگه این ضرورتی هست که توی قضیه است. من اینو میخوام رفعش کنم. اینو با هم تناقض داره. ولکن الجهة التي ترفع جهة اخرى جرح خوندین درسته؟ بله. و قد لا تكون من الجهات المعروفه التي لها عندنا اسم معروف. فلا بد ان نلتمس لها جهة من الجهات المعروفه تلازمها فنطلق عليها اسمها فلا يكون نقيزا صريحا بل لازما نقيز. ایشون میفهمد گاهی اون جهتی که میخوایم رفعش کنیم از جهات معروف نیست، اسمی براش نداریم، میریم یه جهت معروفی که ملازمه با این جهت غیر معروفه پیدا میکنیم، اونو میذاریم جلوش. فنطلق علیها اسمها، یعنی اطلاق میکنیم علیها یعنی بر اون جهت غیر معروفه اسمها، اسم اون جهت معروف رو. مثال جالبی میزنه ایشون، میفهمه توی قضیه جهتمون دوام بود، یعنی قضیه دائمه مطلقه داشتیم، مثلا جهتمون دوام بود، نقیزش چیه؟ ایشون میگه نقیزش سلب دوام، رفع دوامه، رفتن دوامه. اما سلب دوام جزء بفرمایید جهات معروفه ما نبود، اما یه جهتی داشتیم، یه جهتی داشتیم که اون جهت ملازم بود با سلب دوام. اونم چی بود؟ اونم مطلقه عامه بود در جانب سلب. مثلا مثال مزفرینه، قضیه اولیمون چیه؟ الارض متحرکتون دائما. خب این الارض متحرکتون دائما جهتش چیه؟ دوامه. خب نقیز دوام چیه؟ سلب دوام. نقیز شما نداریم، اما لازم نقیزشو داریم. لازم نقیزش چیه؟ بالفعل بودن سلب. یعنی اگه بگیم الارض لیست متحرکتن بالفعل، یعنی یه بار شده که ارض متحرک نبوده، یعنی یه بار متحرک نبودن یعنی سلب حرکت از ارض به فعلیت رسیده، همین دوامو از بین میبره. دوام یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت متوقف نشده. شما یه سوراخ توی کنی تمامه، یه بار متوقف شده باشه دیگه دوام نداره. لذا سلب بالفعل ملازمه داره با سلب دوام. لذا ما در مقابل قضیه دائمه مطلقه میتونیم مطلقه عامه بگذاریم. مثلا الدائمه تو تناقضها المطلقه العامه، نقیض دائمه مطلقه چیه؟ مطلقه عامه است. ولیکن لا به تناقض صریح، ولی نه به تناقض صریح، بل احداهما لازمتون لنقیض الاخرى، بلکه از این دوتا هر کدوم لازمه نقیض دیگریه. فاذا قلت الارض متحرکتون دائما فنقیضها الصریح سلب الدوام. وقتی میگی زمین دائما متحرک، نقیض صریحش چیه؟ سلب دوامه. ولکن سلب الدوام نیست من الجهات المعروف، ما توی اون جهات بسیط و مرکبه که خوندیم سلب دوام نداشتیم. فنلتمس له جهة لازمه، میریم سراغ یه جهتی که ملازمه با سلب دوامه. فنقول لازم و عدم الدوام ان سلب التحرک عن الارض حاصل فی زمن من الازمنه. لازمه سلب دوام چیه؟ اینه که این حرکت زمین یه زمانی یه جایی متوقف شده باشه، سلب شده باشه ازش. ای اینطوری میگیم ان الارض لیست متحرکتن بالفعل. بالفعل یعنی این، یعنی آقا یه بار شده که این متحرک بودن سلب شده از الارض. دوستان بالفعل قبلا گفتم اگه تو قضیه موجبه باشه میگه که این ایجاب بالفعل شده از قوه فعل رسید، اگه تو قضیه سالبه باشه میگه این سلبه به فعلیت رسید. و هذه مطلقه عامه تكون لازمه لنقیض دائمه، مطلقه عامه خودش نقیض صریح دائمه نیست، ملازمه با نقیض صریح دائمه است. حالا برعکسش مطلقه عامه داریم میخوایم نقیضش رو بگیم که میشه دائمه. و اذا قلت کل انسان کاتب بالفعل فنقیضها صریح ان الانسان لم تثبت له الكتابه كذلك اي بالفعل. نقیض صریحش چیه؟ سلب بالفعل بودن. و لازم ذلك دوام السلب. اگه بخوایم بگیم انسان، یعنی بخوایم بالفعل بودن کاتب برای انسان رو برداریم، بالفعل بودن کاتب برای انسان یعنی یه بار نوشته، بخوام اینو کنسلش کنم، یعنی حتی اون یه بار نوشتن هم به ازش سلب شه، یعنی پس کلا بعد کتابت دائما از اون سلب شه. خب میخوایم سلب بالفعلیت کنیم. سلب بالفعل بودن خودش اسمی نداره توی جهات ما، اما یه ملازمی داره، اونم اینه سلب بالفعل بودن ملازمه با چیه؟ با دوام سلب. لذا دوام سلب رو میگذاریم، قضیه مقابلمون رو دائمه میکنیم. و لازم و ذالکه یعنی سلب بالفعل بودن دوام سلب. ای چطوری بگیم قضیه نقیزشو؟ ان بعض الانسان لیس بکاتب دائما. خب قضیه اول ببینید، کل انسان کاتبون موجب است، کلیه است، بالفعل. قضیه نقیزش بعض الانسان جزئی است، لیس سالب است، بکاتب دائما. و قضیه دائم است، این هر سه تا اختلافو با هم دارن. و هذه دائمتون و هی لازمتون لنقیز المطلقه العامه، دائمه لازمه نقیض مطلقه عام است. خب ولا حاجت الى ذکر تفصیل نقائض الموجهات، نیازی نداریم که نقیض موجهات رو بیان کنیم. فلتطلب من المتولات اراده حتال، ای طالب میخواد بره دنبالش متولات، واقعا هم ثمره چندانی نداره. الا انه فی غنا عنها، اصلا ای طالب نیازی به اینا نداره، نیازمند به اینا نیست، مستغنی از این هاست. و ننصحه الا یتعب نفسه به تحصیلها، توصیه میکنیم که اصلا نره دنبال این مطالب. فانها قلیله الجدوا، این که نقیض موجهات چی میشه؟ قلیل الجدوا است، خیلی ارزشی نداره. لزام مطلب مهمی اینجا نیست به نظر مظفر، و اگر ما امتحان بدیم اینا تو امتحانتون نمیاریم، نگران نباشید. خب یه ملحقاتی داره تناقض که انشاءالله جلسه بعد ملحقاتشو عرض خواهیم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.